بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب وقف، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صلى الله عليه وسلم. ويدخل في وقف الحيوان لبنه وسوفه وما شاكله الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما كما يدخل ذلك في البيع لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف وهو الفارق بينهما وبين الثمرة فإنها لا تدخل وإن كانت طلعا لم تعبر. چیزهایی را که انسان وقف میکند گاهی علاوه بر اون پیکره خود عین موقوفه یک منافع و نماعات موجوده دارد. مثلا درخت میوه دارد، در هنگامی که میوه دارد میگد این درخت وقفش کرد، در همون هنگامی که میوه روشه است میگد وقفت و حاضر شجره. یا مثل حیوان که الان حیوان رفته چرا، پستونها شیر دارد، میگد وقف کردم این حیوان رو. یا اینکه مو یا پشم پشتش رویده شده، میگد وقف کردم این حیوان رو. آیا این ثمره و شیر و پشم و مو و چیزهای اینجوری هم داخل در وقف میشد یا نه؟ یعنی اگه کسی گفت وقف کردم این درخت را، هنگامی که دارد میگد وقف کردم این درخت میوه دارد، میوهش هم وقف میشه، باید به مصرف موقوفون علیهم برسد؟ یا اینکه نماعات آیندهش، اما نماعات موجوده حال الوقف نه. یا حیوانی را که وقف میکند لبنش و پشمش و موش کرکش اینا که هست هنگام انشاء وقف اینا این موجود اینا جزء وقف میشد یا نه؟ علما فرق گذاشتن، گفتن در مثل لبن و صوف داخل در وقف است و در مثل ثمره علی الشجره داخل در وقف نیست. اگر گفتن که این درخت را وقف کردم، فرمودن میوه موجود حال الوقف ملک صاحبش است، اون میوه را میتونه بچینه، اون درخت وقف الان ها نه بعدها. و اما حیوانی را که الان از چرا آمده در میان پستان ها شیر هست و شیر ندوشیده، میگه وقفش کردم این لبن موجود یا پشتش مثلا پشم هست مو هست، اینها را میگن که داخل در وقفه. وقت اشکال شده است که مل فرق بین هما، یعنی بین لبن و صوف و بین ثمره علی شجره. خب اگر اون نماعات داخل در وقف در هر سه هست، اگر نیست در هر سه نیست، تفصیل بین ثمره علی شجره و بین لبن و صوف مفصلش چه، به چه دلیل این فرق میذارن مثلا ما بین این دوتا؟ و همچنین در بی این حرف هست، اگر کسی گفت که این حیوان را که الان از سرا آمده است فروختم و هنوز شیرش را ندوشیدن، میگن این حیوان را فروختم شیرش هم جز مبیع حساب میشه. اما اگر درختی که روش میوه هست بگن این درخت را فروختم، اون میوه های موجودش اگر قید بکنن بگن درخت و میوه، این داخل در مبیع است. و اما اگر فقط گفت درخت را فروختم، اون ثمرش که علی شجره موجود است بر ملک بایع باقیه. هم در وقف هم در بیع تفصیل دادن بین ثمره علی شجره و بین لبن صوف، ثمره علی شجره داخل در وقف و داخل در بیع نیست و لبن صوف داخله. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان والفارقه هو العرف. دیگه حالا روایت خاصی ندارم که یک حدیثی از معصوم علیه السلام رسیده باشد. عرفن وقتی که میگن که این گوسفنده را وقفش کردم، شیر را هم جز گوسفند مردم حساب میکنن، اما عرف در مسئله ثمره علی شجره این قضاوت نمی کنه. میگه این درخت وقف کردم، این سیب ها و این گلابی ها و این زردالو ها چی هست الان که موجوده، بگیم که اینم وقفش کرده یا اینکه اینم فروخته. میگه این درخت فروختم، کار به میوهش نداره، به خلاف اینکه حیوان را فروختم، صوفش و شعرش و لبنش که موجوده حال الوقف و حال البیعه، اینا عرف قضاوت میکند که داخل در وقف و داخل در مبیع است. و اما در ثمره عرف میگه نه، این جدا ذکر جدا لازم دارد. لذا ایشون میفهمان که فارقش عرفه، یعنی چون الفاظی که بله از جانب شارع مقدس القاء به مکلفین میشد، در مفاهیمش باید رجوع به عرف کرد. مثلا شارع که میگه خون نجسه، دیگه نباید دفتر خونه امام جعفر صادق که یبن رسول الله خون چه چیه، خون هرچی که اهل عرف میگه خونه، خون نجس، هرچی که عرف میگه خون نیست، این پاک. اگه گفت که با آب مضاف نمیشد وضو گرفت، نمیشد تطهیر کرد، دیگه نباید رفت در خانه شارع که آب مضاف چی رو میگن. عرف میگن آب نیست، یا آب نمیگن، و اون یکی رو آب میگن. اونی که آب میگن بهش میگن آب مطلق، اونی که آب نمیگن میگن گلاب، آب هندونه، آب انار، آب خره مثلا. این اگه اینجوری باشد عرف قضاوتون، اون وقت اینجا هم اینجوریه. وقتی میگه فروختم حیوان را، لبن و صوفش را، عرف جزء اون حیوان حساب میکنه، چه بگه فروختم چه بگه وقف کرد. و اگه بگه فروختم یا وقف کردم این درخت را، عرف قضاوت میکنه، برای اینکه ثمره شجره غیر از خود شجره است. از این جهت میفهمان که فرق است بین اینها. نمست و یدخل فی وقف الحیوان لبنه و صوفه، داخل میشود در وقف کردن حیوان شیرش و پشمش و ما شاکله و اون چه که همشکل با صوف است، شعر و وبر و مثلا یعنی مو و کلک و اینا مشاکل باز پشمه. الموجودان یعنی لبن صوفی که موجودان حال العقد هم، ولی اونایی که بعد آ حادث میشن مسلم است که چه در شجره چه در حیوان جزء وقفه. و اما حال الوقف اینا که انشاء وقف میکنن، این محل گفتگوست. وقت در لبن و صوف میفهمان که اونی که موجود حال الوقفه اونم جزء وقفه. مالم یستثنه ما، مادامی که خود واقف استثنای لبن و صوف را نکرده باشد، کمایت خل ذالکه فی البی، چانچه داخل می شود این لبن و صوف در بی، یعنی در موقع انشاء بی، جز مبی حساب می شود. چرا؟ لأنهما به جهتی که لبن و صوف کل جزء من الموقوف، مثل جزء این موقوف حساب می شود. به دلالت العرف، یعنی عرف ها قضاوت می کنند که این هم جزء اوست. مثلا مس میت که میگن که چه چیز دارد، غسل مس میت دارد، حالا اگر کسی دست بزنه روی موی یه میت، بازم میگن که چیز است، مس میت دیگه، این هم باید غسل مس میت نه. حالا روی ناخونش چیزهایی که روح درش حلول نمی کنه، چون مادامی که این موها متصل به بدن میت است، جزء المیت حساب میشه. وقت در حیوانات هم پشم و مو و کرک و اینها مادامی که متصل به حیوان است، در نظر عرف جزء اون حیوان حساب میشه. پس اگر گفتن وقف کردم این حیوان را یا فروختم این حیوان را، پشم و شیرش هم جزء میفهمان که بدلات و هو الفارق بینهما و بین الثمره، یعنی عرف فرق گذارنده است بین لبن و صوف و بین ثمره. فإنه اون ثمره لا تدخل، ثمره داخل در مبی، داخل در موقوف نیست. و انکانت طلقا لم تعبر، یعنی شکوفه ای باشد که تعبیر نشده باشد. درخت خرما را میگن خرما نرو ماده دارد، اکرمو امتکم النخله در بعضی روایات دارد. این احترام بکنید درخت خرما را. اون وقت این در موقعی که بهار میشد رویده میشد این درخت ها، اون وقت اون درخت هایی که خود اهل فن میشناسند و تمیز میزن، درخت نر، گل هاشو میگیرن تعبیر میکنن، یعنی میخوشکنن، چکار میکنن، میپاتونن توی درخت هایی که ماده هستن. نتیجهش این میشد که در آینده هم خرما میدهد و امسال هم خرماش بهتر میشد. و اما اگر این کار نکنن در آینده خرماش کم میشه. اسم این عمل را میزن تعبیر، تعبیر با همزه، عبر یا عبر با به تفعیل بمیشه تعبیر. اون وقت اون گلهای درخت نر را که میگیرن و میپاچن در میان درخت ماده، این بعد از آنیست که هر دو گل میکند و اون شکوفه هایی که باز شده است، اون مثلا تهش یه ذره چیزی پیداست، اون موقع تعبیر میکنن. حالا ایشون میفهمان که در نظر عرف گرچه به حد شکوفه رسیده باشد و تعبیرم نشده باشد، معذاره که عرف میوه درخت را جز درخت حساب نمی کند. لازم نیست این مثلا سیب و گلابی بزرگ الان آویزون باشد، نه، همین اندازه که گل کرده و وقتی که گل میکند ته اون گل ها یه ذره به اندازه سر سوزن پیداست که این میوه است. مثلا درخت توت میگن برگش با توتش با هم میاد بیرون با همین، و اما بقیه درخت ها گل میکند، اون وقت ته گل یه ذره هست، اطرافش ریخته میشه، اون یه ذره اون وقت نمو میکند و آخرش مثلا میوه میشه. و همین اندازه هم باشد میفهمان عرف ها اینا جز درخت حساب نمیکنن. فإن اون ثمره لا تدخل، و اگر چه اون ثمره تلق باشد، یعنی شکوفه باشد، لم تعبر، تلقی باشد که تعبیر هم نشده، یعنی اگر درخت خرماس مثلا. خب این تموش. و اذا تم الوقف لم یجوز رجوع فیه، هرگاه کسی ملکی را وقف کرد و وقفش با شرایطش تمام بود، یعنی ایجابش را گفت، قبولم اگر لازم بود گفتند و واقف هم شرایط وقف درش بود، این موقوف هم شرایط که بعد حاضر میکنند این درش بود و لزوم هم پیدا کرد، یعنی قبض موقوف علیهم در آورد، بعد رفت فرداش فکراش کردید که کار خوبی نکرده، خودش بیشتر لازم داره، این آیا میتونه برگردوند؟ میخوام نه دیگه، بعد زانه که وقف لازم شد دیگه واقف خودش هم در حال حیاتش حق ندارد که رجوع کند از این وقفش، به جهتی که وقف دیگه از ملکش خارج میشد و بنابر وضعی که صدقه، صدقه یعنی در راه خدا، چیزی که در راه خدا انسان را می اندازد دوباره حق ندارد برگردوند، و اگر برگردد برگردوند هم بر نمی گردد، چون دیگه عوضش مزدش ثوابیست که دیگه نوشته شده، دوباره برگشتن ندارد. و وقت این اگر وقفش ناتمام باشد، یعنی به قبض اقباض نداده باشد و پسیمون بشد، مانی نداره، و اما اگر تمام شد دیگه حق رجوع نداره. و اذا تم الوقف لم یجوز رجوع در اون وقف، چرا؟ لانه به جهتی که اون وقف از جمله عقود لازمه است، بیع و اجاره و صلح و نکاح و اینا میگن عقود لازمه، در عقود لازمه بدون مجوز فسخ اصلا که نمیشه آدم خود به خود پشیمون بشه و به هم بزنه. و شرطه، خب حالا شرایط چیزها را که انسان میخواد وقف کند، سه دسته شرایط ذکر میکنه. یکی شرط خود سیگه وقف که آدم انشاء سیگه وقف میکند در چه زمینه این سیگه تأثیر دارد، یکی شرایط واقف، یکی شرایط عین موقوفه، اون چیزی را که انسان وقف میکند چی را میشد وقف کرد و چی را نمیشد. حالا اول شرایط خود سیگه وقف، شرطش تنزیزه، یعنی وقف معلق درست نیست، بگوید که من اگر مثلا فرضاً مرضم این را وقفش کردم، اگر مرضم خوب شد یا مریضم خوب شد یا فرون کس از مسافرت آمد، الان انشاء سیگه وقف میکند معلقاً علا وقوعش تعلیق. بله، سه جور از عبارتیشون استفاده میشد که تصور میشد، یکیش تعلیق بر وصف است، یکیش تعلیق بر شرط، و یکی هم تعلیق بر
اصلا که یعنی تعلیق بر شرط و تعلیق بر صفت، و قسم دیگرش هم این است که تعلیقی است که در حال تعلیق اون شرط یا اون صفت موجوده. حالا این قسم سومش مونه، تعلیق بر شرط و تعلیق بر وصف. گفتن فرقش این است که تعلیق بر شرط معلق کردن صیغه است به یک عملی که محتمل الوقوع و یا محتمل عدم الوقوع. میگوید که اگر زید از سفر آمد وقفش کردم، این تعلیق بر شرطه، برای اینکه محتمل است که زید از سفر بیاد، محتمل نیاد. اگر مریضمون خوب شد وقفش کردم، الان این محتمل مریض خوب بشه از محتمل خوب. اما تعلیق بر وصف نیست که معلقش میکنه بر شیء محقق الوقوع. الان که اینجا نشسته است میگه اگر روز جمعه وقفش کردم، اگر جمعه بیاد، خب جمعه حتما میاد، فلک الافلاک میچرخه، چهارشنبه پنجشنبه جمعه میاد دیگه، این یقینیه که جمعه خواهد آمد. اینا میگن تعلیق بر وصف. چه تعلیق بر شرط باشد که محتمل الوقوع و محتمل عدم الوقوع، چه تعلیق بر وصف باشد که معلق بر محقق الوقوعه، هر دو صورتش درست نیست. بله، یک صورت چایشون میخوامان که ممکنه بگیم درسته، و اون این است که تعلیق معلقش بکند بر یک وصفی که حین الانشاء اون وصف محقق است. مثلا امروز چهارشنبه است، خودشم یقین داره چهارشنبه است، میگه اگر امروز چهارشنبه است این فرش را وقفش کردم با مسجد. خب فرض نیست که این الان چهارشنبه است، خودشم میدونه چهارشنبه است، میگه اگر چهارشنبه است. این اگر ضرری ندارد، به خلاف این که اگر چهارشنبه بیاد، چهارشنبه بیاد نسبت به آینده میشه. اما اگر هین الوقت، هین الانشاء خود اون معلق علیه موجود است، این شما ضرری به صحت وقت ندارد. پس تعلیق در دو صورتش باطله، و در یک صورتش که هین تعلیق اون معلق علیه وجود داشته باشد، این شما بعید نیست بگیم این درسته. میفهمان که و شرطه، یک شرطش تنجیز است، فلو علقه علی شرط، یعنی اونی که محتمل است وقوع پیدا کند، محتمل وقوع پیدا کند، او صفت، یعنی معلقش کند بر امر محقق الوقوع، مثل طلوع شمس، مجیء جمعه، مثلا مجیء ماه رجب، اینجوری این بطل وقفش باطل. الا ان یکون، این الا اون قسم سومه، الا ان یکون واقعا والواقف عالم به وقوعه، مگر اینکه اون معلق علیه وقوع خارجی و وجود خارجی دارد و واقف هم عالم به وقوعش است. که قولهی وقفت و امکان الیوم الجمعه، روز جمعه است، میدوندم جمعه است، میگه وقفش کردم اگر امروز جمعه است. و کذا فی غیره من العقود، در عقد اجاره و صلح و بیع و نکاح و اینهایی را که عقود لازم هستن، تعلیق بر وقتی که این تعلیق محقق الوقوع است و طرفین هم علم به وقوع دارن، مانی نداره. شرط دومش دوام است، یعنی چیزی را که انسان وقف میکند باید همیشه باشد، به حیث لا یباع و لا یوهب الا ان یرث الله تعالی الارض. در وقف نامه امیر المومنین این سلام الله علیه اینجوری دارد که وقفش کردم تا موقعی که خدا وارث زمین بشه، یعنی قیوم از نیاز رو تام بشه، وقت تا اون موقع حتی قابلیت بقا در این عین موقوف هست، این باید. و اما اگه بگید وقفش کردم 5 ساله، وقفش کردم 10 ساله، این وقت درست نیست، چون که موقت به وقت معینی باشد منافات با تعبید و منافات با همیشگی دارد. وقفاً باطله، ولیکن محل خلاف است که حبساً درسته یا نه. ایشون می فهمان اقوای این است که حبساً درسته، یعنی اگه کسی گفت وقفش کردم 10 ساله، وقف نمیشد اما حبس میشد، به این معنا که تا 10 سال منافعش رو صرف در مصرف وقف میکنن و بعد از 10 سال برمیگردد یا به خود واقف یا به ورثه واقف، اون ورثه واقف هم یا ورثه واقف هین موت الواقف یا هین انقراض این 10 سال و انقضاء این 10 سال، وجوه اون ثلاثه که بعد میفهمونم. علی کل حال اون مقداری که تعیین کرده وقفاً باطله اما حبساً درسته. و دوام فلو قرنه به مدتن، پس اگر مقرون قرار بدهد این واقف وقف را به یک مدتی، دیگه تا 10 سال، او جعله علی من ینقرض غالبا، یا وقفش کند بر کسی که غالبا منقرض میشد. مثلا یه پیرمرد 80 ساله ای را میگه وقفش کردم بر این و بعد فرزندانی که بعد از این پیدا میکنه 80 سال یا اون طرف فرزند پیدا نمیکنه، این غالبا منقرض میشه. یه وقتی الا معجزه حضرت ابراهیم و حضرت زکریا و اینا در سن 90 سالگی خدا فرزند بهشون داد، اون جزء آیات الهی، جزء معجزه است. و اما معمولا در سن شیخوخت دیگه فرزند نمیشه. وقت این کسی که وقت میکنه برای این منقرض است غالبا، بذاتی این عمر تمام میشه، 20 سال دیگه 30 سال دیگه بیشتر نمیمونه، بعدا تموم میشه. اینم باز وقفاً باطله لیکن حبساً درسته. او جعله یا قرار بدر وقف را بر کسی که منقرض می شود غالباً، یعنی مدتش می گذرد و عمدش سر می آورد و تموم می شود. اگه اینجوری کرد لم یکن وقفا ول اقوا صحته حبساً، اقوا این است که صحیح است این از حیث صحت، یبطل بانقضائها، باطل می شود حبس به سبب انقضاء و مدتی که خود واقف تعیین کرده. ونگرازه باطل می شود به انقضاء مدت و انقراض او، اگه آمد اون مدت منقضی شده اون موقوف علیه منقرض نشده اون حاله بحث دیگه. اما اگر هم مدت تموم شد هم موقوف علیه منقرض شد دیگه برمی گرده ببرسه. یبطل به انقضاء ها ونگرازه فیرجع الالواقف، حالا که منقضی شد و منقرض شد برمی گردد این عین موقوفه به سوی واقف یا به سوی وارث واقف، که مثلا واقف اگر از دنیا رفته به وارث هینه و فض وارث هم دو قوله، یکی وارث هینه انگراز الموقوف علیه، اون موقعی که موقوف علیه منقرض میشد تموم میشد اون موقع باید این وارث های این ممکنه بعضی از دنیا رفتن به اونها دیگه به فرزندان اونها منتقل نمیشد، به اون وارث هایی که موجود هینه انگراز موقوف علیه همم هینه انگراز موقوف علیه، مثل ولا چنانچه در باب ولاء عتق و ولاء ضامن الذریه در کتاب ارث اونجا فرمودن که اگر چنانچه چیز شد به ورثه هین موت اون کسی که نسبت به او ولاء ضامن الذریه داشته یا ولاء مثلا عتق داشته، وارث های اون زمان موت اون کسی که مثلا وارث است، این آدم وارث اوست از ناحیه ولا، که تفسیری سر ارسه کل ولا و یحتملو، احتمالا دارد که الى وارثی اندموته، بگیم که بر میگردد به وارث اندموت الواقف، ولی اون وقت بعد موت الواقف بعدی از ورثه های واقف مردن، ولیکن سهم الارث او منتظر به ورثه اون یه نفری میشه که مرده. خود مثلا چند تا برادر بودن، یکی از اینا از دنیا رفته، اونی که از دنیا رفته خودش بچه داره، فرزند داره، تحمل ارث اون یه نفر منتقل به فرزندانش میشه. احتمال این معنا زمان هست و یحتمل الی وارثی این دموته و یسترسل فیه، اون وقت مادامی که این مدت منقضی نشده رها میشد، یعنی نسبت به اون وارث اندل موت یا وارث اندل انقراض استرسال من رها، یعنی وقت رها میکنن، اینا بهره برداری میکنن تا زمانی که منقرض بشن. و یسترسل فیه الی ان یصادف الانقراض، تا اینکه استرسال در اون وقت میشد، تا اینکه متعادل با انقراض بشد. و یسمى هذا منقطع الاخر، این لفظ اسمش لفظ منقطع الاخره، وقت لفظ منقطع الاخره است که اولش و وسطش موقوف علیه دارد، آخرش تموم میشه، وقتی که تموم شد برمیگرده به وارث یا به واقف یا به وارث واقف. ولو انقطع اوله او وسطه او طرفاه، حالا سه فرض دیگر هست غیر از منقطع الاخر. یکی این که انسان چیزی را وقف کند بر منقطع الاول، یکی وقفش کند بر منقطع الوسط، یکی وقفش کند بر منقطع الطرفین، یعنی اول و آخر ندارد، وسط دارد. وقف بر منقطع الاول مثل این که انسان بگد که من این یه بچه 15-16 ساله پیش وای شد، میگد من این مثلا مزرعه را یا این مغازه را یا این شی را وقف کردم به فرزندان این نه زنگی هست نه فرزند دارش نده، میگه به فرزندان این، پس از اون بر خودش، اول به فرزندانش پس از اون بر خودش، این وقف باطله. چرا؟ به جهتی که شرط صحت الوقف این است که این انشاء الوقف موقوف علیه موجود باشه، و اگر موقوف علیه هنوز به وجود نیامده میگه وقف کردم به فرزندان این که هنوز ازدواج نکرده یا اگر هم کرده اولاد نداره، ثم بر خودش، این اولش باطله، اون ثمش هم باطل میشه. این وقف منقطع اول است که باطله. وقف منقطع الوسط میگه وقفش کردم بر این، بر اینی که الان جا حاضره، ثم بر فرزندان اون یکی که اصلا ندارد. اون وقت اینم باز منقطع الوسط میشه. اولش درسته، وسط به اون طرف ها باطله، ولی آخریش هم باز مثلا یه چیزی باشد که قابل موجود باشد. این وقت وقف منقطع الطرفین هم از همین دو مثال معلوم میشه که اول وقفش میکند بر این و ثم بر خودش، ثم بر مثلا دیگرانی که موجودن. با این اولش وقتی که باطل شد وسط آخرش هم باطل میشه. میفهمان ولو انقطع اولهو، اگر منقطع باشد اول وقت یا وسط وقت یا طرفین وقت، فل اقوا بطلان ما بعد القطع، اونجا به اون طرف هایی که منقطع است باطله، یا از اول باطله یا از وسط باطله، از این دوال هم بیونی در منقطع و طرفین هم از اول باطله. پس اقوا بطلان ما بعد القطع فیب طل الاول و الاخیر، یعنی منقطع الاول و منقطع طرفین همش باطله، منقطع الوسط اولش درسته، وسط که نرسد باطل میشه. و یسیح و اول و آخر و صحیح است و اول اون یکی که وسط باشه. شرط سومش اقباض است، یعنی چیزی را که انسان وقف میکند به قبض موقوف علیهم در بیارد، و هو تسلیط الواقفه للقابضه علیه و رفع یده عنه له. معنای اقباض این است که واقف مسلط کند قبض کننده را بر او، مثلا مغازه ای را یا ملکی را یا درختی را، حتی که وقف کرده، موقوفون علیه را مسلط کند بر این عین موقوفه، به حیثیتی که خودش دیگه رفعیت کند، دیگه خودش نظریه ندرد و مثلا بگد حالا سلا نیست تحویل بگیری، حالا مثلا اینجوری نه، همین اندازه که مادامی که اینجوری نکرده این وقف لزوم نداره، اقباض تحقق پیدا نکرده. شرطش نست که اقباض تحقق پیدا کند، و معنای اقباض تسلیط واقف است اون موقوفون علیه را بر این موقوفه، و رفعیتش هست از او، یعنی خودش کنار بکشه، خودش دیگه دخالت نکنه، از ذلیت نباشه. تسلیط الواقف مرقابض را بر اون وقت، و رفعیتش یعنی واقف رفعیت کند، دست خودش را برطرف کند از اون وقت، لهو برای خاطر اقباض. خب وقت یقایر الازن فی القبض الذی اعتبره سابقا، حالا یه اشکاله کیست که ایشون میخوان دفع دخل بکنند. بالا فرمود که دیور خوندیم ولا یلزم بدون القبض، اصلا که به اذن الواقف، گفت که لازم نمیشد بدون قبض، و اصلا که باید که هم قبض باشد هم اذن الواقف. حالا اینجا دوباره تکرار کرده فرمود اقباض، ایشون میفهمه ممکنه که فرق باشد بین اقباض که عبارت از تسلیط است و رفعیت و بین اذن، و جای مغایرت پیدا میکند این مسئله اقباض، اذن در قبضی که معتبر دانست مصنف او را سابقا. به چه جور؟ به ان یعد ممکنه که اذن اما رفعیت نکرده، بازم قبض تحقق پیدا نمیکنه، اقباض تحقق پیدا نمیکنه. پس بنابراین اقباض اخصه، یعنی کجا که اقباض باشد باید رفعیت باشد، اما گاهی وقتا رفعیت هست اقباض نیست، در این حال اذن داده. پس فرق ما بین اذن و اقباض این است که اذن اهم از این است که اقباض باشه یا نباشه، اما اقباض نمیشه بدون اذن باشه. بن یعد نفیه ولا یسعیده انه، این که اذن در قبض بدهد اما خودش رفعیت نکرده از او، بازم اقباض نشده، و اون وقت این شرط وقت موجود نشده. شرط دیگرش اخراجه ان نفسه، شرط چهارم، اگر چیزی را وقف بر خودش بکند ولو اینکه دیگر اون هم قاطی کند، بگر این را وقفش کردم بر خودم و بر همسایگانم، این وقف باطله، منقطع الاوله، بجرد که اخراج عن نفس شرط صحت وقفه. و اخراج او من نفس عن نفسه فلو وقف الى نفسه بطله، و این عقبه او بما یسیح الوقف علیه، یعنی عقب در بیارد او را به اون که صحیح است وقف بر او، یعنی بگد بعد از خودم بر کی و بر او درسته، اما ابتداعا اینی که خودش را موقوف علیه قرار داده این باطله. لانه این از منقطع الاول، برای اینکه چنین هنگامی که وقف بر نفس خودش کرده منقطع الاوله. و کذا لو شرط لنفسی الخیاره فی نقضه، بله، اگر بگن من را وقفش کردم بر فقرا و بر مساکین، اما به شرط این که هر وقت خواستم به هم بزنم، اینم درست نیست. به جهت این که وقف از امور لازم است و اون وقت دیگه هر وقت خواستم و این جنبه الهی دارد، با خدا انسان دیگه شرط بکنه هر وقت دلم بخواد به هم بزنم دیگه درست نیست. من فضلا قصد و قربت هم معتبر نباشد، اخراج از نفس که داخل در ملک موقوفون علیه میشد، موقوف علیه خاصی نیست که با او قرارداد کند که هوا خواستم در بیع و اجاره و صلح و اینا میشه آدم قرارداد بکنه که هوا خواستم حرف بکنن یا شما هوا خواستم، اما در مسئله وقت نمیشه انسان شرط بکنه که من یه وقت بش کردم اما یه وقتی اگر صلاح دونستم وقت رو به هم بزنم، این میشه آن جایز نیست. و کذا لوشت لنفسی الخیارت این نقضه که جعل خیار در نقضش داشته باشد متا شاعه. ما تا 3 سال اختیار فرض با خودم، اینم باز درست نیست. نه لو وقفه علا قبیل هو من هم، اگر وقفش کرد بر علما، حالا خودشم از علما، نگفته وقف بر خودم ها، وقفش کرد بر علما، وقف کرده بر فقرا، وقف کرده بر بنی هاشم، خودشم از بنی هاشمه، این میفهمه مانعی ندارد به طایفه عامه‌ای که خودش یکی از مصادیق اون طایفه عامه است، میفهمم مانی نداره. نه لو وقفه علا قبیلن، اگه وقفش کند را بر یک گروهی، بر یک طایفهی که هو من هم، خودش از جمله اون طایفه است ابتداءن، او سار من هم، یا هنگام وقف از فقرا نبود بعدش فقیر شد، اینم میتونه از این وقف بهره برداری کند به اندازه سهمی خودش، او سار من هم شارکه، اینم شریک میشه. او شرط اودهو الیه اندال حاجه، یا اینکه شرط بکند بگد من این را وقفش کردم به شرط اینکه اگر محتاج شدم برگردد به خودم. اینجا وقت فلمروی و المشهور اتباع شرطه هم روایت شده که روایت در کیفیت وقف امیرالمومنین سلام الله علیه است، در اونجا شرط کرده است که اگر این وقف کردم و اختیار وقف مادامی که خودم هستم، تولیت وقف با خودم و بعد با اکبر اولادم که مثلا امام حسن مجتبی سلام الله علیه باشه، اون وقت اگر این فرزندان من احتیاج پیدا کردن بتوانن بفروشن، اینجا وقف بر اولاد کرده، اون وقت این اون وقت مدرک قرار دادن که اگر واقف در حین وقف شرط بکند که این دل حاجت برگرده به خودش، مانعی نداره. و لذا می فهمان فلمروی و المشهور اتباع شرطه، یعنی اونی که روایت شده و مشهور بین فقها هاست پیروی شرطش است، یعنی میتواند شرط بکند عودش را به سوی او این دلحاجه. و یعتبر این از این قصور مالی ان معونت سنته، حالا اینی که میگه حاجت پیدا کردم، حاجت یعنی چه؟ کلمه حاجت کلی مشکک مراتب داره، یک کسی مثلا یه ساختمونی 2 طبقه درست کرده، طبقه سومش پول نداره، خب اینا محتاجه دیگه. یک کسی یه ماشین داره برای پسرش پول نداره، خب اینم محتاجه که برای پسرش هم یه ماشین بخره. اما این حاجتی که اینجا میگن میفهمن یعنی خرج سالیانه‌اش نداشته باشد، اگر خرج سالیانه‌اش نداشته باشد این صرف که حاجت میکنه، مثل همون فقرایی که در زکات و در خمس گفته میشود. و یعتبر این از این قصور مالی، یعنی چنین هنگامی که قید حاجت کرده کوتاه بیاید مالش از مخارج سالش، فیعود و اندها، پس عود میکند در نزد اون حاجت به این معنا. و یمرس انه لو مات، بعد از حاجت اگه آمد و مرد این دیگه جز ترکه حساب میشه، دوباره دیگه وقف نمیشه، بگیم خب این خودش که مرد دیگه حاجتی نداره پس دوباره با هم دیگه وقف میشه، میگم نه، ارث برده میشود از او اگه مرد. و این کان قبلها، بله، حالا اینشون این مسئله اینجوری فرض کرد که هنوز حاجت پیدا نکرده مرد، وقت این قید حاجت انتقال به ورثه ها پیدا میکنه، یعنی اگر چانچه ورثه ها هم حاجت پیدا کردن این وقت سرایت میکنه، انتقال پیدا میکنه، میفهمان. و یوبر رسن هلومات و این کان قبلها، گرچه قبل از حاجت بمیره، معنا کرده ای وین لم یسر محتاجن ایزن یوبر رسن هلومات الواقف بناهن الاکون حاضر وقت حبسن حقیقتن لا وقفن، که سلطان العلماء نوشته، یعنی اگه بگیم این جز وقف نیست چون وقف برگشتن ندارد،
اینی که میگه اگر من محتاط شدم برگردد، این حکم حبس را پیدا میکند. وقت در حکم حبس همینطور که به خودش برمیگردد به ورثه هاش هم برمیگرده. خب ولو شرط اکل اهلیه منه صحت شد، اگه شرط بکند در این وقت که اهل بیتش، کسانش که در تحت نفقه این قرار گرفتند و اینها، اونا بخورن از این عین موقوفه، باقی یا وقف کرده و در این وقف شرط میکند که برای بچه های خودم هم بتونن بهره برداری از میوه های این باغ بکنن. میفهمم صحیحه. ولو شرط اکل اهلیه از اون وقت صحت شد کما فعل النبی صلی الله علیه و سلم به وقفه که اهل بیتش بتوانن استفاده کنن. و کذالک فاطمه علیها السلام که در فروع کافی در کتاب الوصایا باب صدقات نبی و الائمه آقایون مراجعه کنن، اونجا اون وقت ارشان که متعرض شدن کیفیت وقف نبی و وقف امیرالمومنین و وقف فاطمه زهرا و یه مقدار وقفه هایی که موسی بن جعفر علیه السلام وقف کرده، اینا رو همه در یک باب کلینی علیه الرحمه جمع آوری کرده. می فهمان چنانچه از اون روایات استفاده میشد، از فعل پیغمبر، از فعل فاطمه زهرا که اونم وقف کرده بود به شرط اینکه اولادهاش هم بتوانن از این عین موقوفه بهره برداری کنن. ولا یقدح کونهم واجب النفقه، میگه اینی که انسان شرط بکند که اهلش هم استفاده کنن با اینکه اینا واجب النفقه، میفهمه خب اگه شرط کرده باشد، اگر زوجه باشد، زوجه با غیر زوجه فرقش در وجوب نفقه این است که زوجه ولو دارا هم باشد، خیلی دارایش بیشتر از شوهرشه، بازم نفقهش واجبه بر شوهر. اما پدر و مادر و فرزند اینجوری نیست. شرط وجوب انفاق پدر و مادر و فرزند این است که خودشون نداشته باشن به اندازه مخارج سالیانشون، و اگه خودشون به اندازه مخارج سالیانشون داشته باشن بر این دیگه واجب نیست. خب حالا از جمله چیزهایی که جور شده است که خودشون دارن همین وقفه، یعنی واقف گفته است که اهل بیت من از این استفاده کنن. حالا اهل بیت که استفاده میکنن، پدر و مادر و فرزند باشد، نفقه از این ثابت میشه. درست است که واجب النفقه، اما اگر خودشون نداشته باشن و فرض است که خودشون جز موقوفون علیهم، یعنی میتوانن از این موقوفه بهره برداری بکنن، وجوب نفقه از این ثابت میشه. منافاتی با هم دیگه نداره این دو مسئله. ولا یقدح کونهم واجب این نفقه فیسقط، این فیسقط نتیجه اینه، پس ثابت میشود وقت نفقتهم ان اکتفوا بهی، اگر خود اونها اکتفا کنن به همون، یعنی او را ور ندارم بگه خب این شرط کرد که ما بهره برداری کنیم، ما سهمی خودمون را میفروشیم، نفقه منو تو بده. نه، این باید سهمی خودشون مصرف نفقه شون بکنن، اگر اکتفا کردن به او نفقهش از این ثابت میشه. ولو وقف على نفسه و غیره صحفی نفسه، ای گفت اینا وقفش کردم بر خودم و بر رفیقم، نصف وقفش درسته نصفش باطله، یعنی بر خودمش باطله بر رفیقش درسته. میفهمان که اگه وقف بکند بر خودش و بر غیرش صحفی نفس فی نصفه علی الاقوا ان اتحد، اگه اون غیر یک نفر باشه، و این تعدده، اگه گفت بر خودم و بر زید و بر ام، خب اصلا یک ثلثش باطله، دو ثلث این منفعتش صرف در اونها میشه. و این تعدده فبه حسبه، یعنی به حسب تعدد، فلو کان جمعا، اگه گفت وقف کردم بر خودم و بر فقرا، اینجا محل خلاف است که خودش یک طرف و فقرا هم یک طرف، یا نه اگر لجام ثلاثه نتیجه نیست که وقف بر چهار نفر کرده، یکی خودش، یکی هم فقرا که اقلش ثلاثه. ایشون میفهمن اگر جمع باشد بطل فی ربعه، یعنی فقرا جمع فقیره، اگر لجام هم ثلاثه، خودش هم یکی چهار تا، پس به اندازه یک چهارمش باطله. فلو کان جمع کل فقرا بطل فی ربعه، و یحتمل نیست که بگیم خودش یک طرف فقرا هم طرف دیگر. ول بطلان احتمال هم داره که به کلی باطل باشد رأسن. خب و شرط الموقوف، اینا شرایط صیغه وقف، و اما اون موقوف یعنی چیزی را که انسان وقف میکنه، چی را میشد وقف بکنه؟ مثلا شربت وقف کنه، نون وقف کنه، آیا جایزه؟ خب نون میخورن تمام میشه، اخه وقف باید باقی باشد. مثلا چیزی را که عین موقوف است باید که باقی باشد و بهره برداری ازش بکنن، مثل زمین و مغازه و فرش و فلان، اینا عینش باقی ازش انتفاع میبرن. اما اگر عینش به تدریج خورده میشود، این درست نیست.
منفعت را میفهمان جایز نیست کسی وقف بکنه. مثلا شما یه منزلی را اجاره کردید 5 ساله، حالا خودتون یه منزل دیگه تهیه کردید، میگید که اون منافع 5 ساله‌ای که من باید اونجا بنشینم وقفش کردم، این درست نیست. چرا؟ بزنید که منافع ساعت به ساعت های خلاک رو اشراف که میشرفه این های کم میشه دیگه، آنن فعانن مثل ساعت که کار میکند تقفق میکند، همون تقفقش معناش گذشتنه، های داره میگذرد. اون وقت اینی که میگذرد این موقوفه باقی نمیمونه، میگه منافع 5 ساله این دار رو وقف کردم، فردا میشه 5 ساله یه روز کم، پس فردا میشه 5 ساله دو روز کم، این آخرش تموم میشه. اون اگه اینجوری باشد این وقت درست نیست. میفهمان که و شرط الموقوف ان یکون عینن فلای سه وقف المنفعه، وقف منفعه صحیح نیست. ولد دین کلی محافظ ذمه است کسی انسان طلب دارد. مثلا فرض فرماید که یک عبد موصوف به وصف کذایی که مثلا عبدی که 20 سالش باشد و دندوناش نریخته باشد، وقفش طلب دارد از یک زید، حالا میگه اونی که از اون طرف دارن وقفش کردن، مثلاق خارجی ندارد ها، کلی محافظ ذمه است، میفهمان درست نیست، باید عین خارجیه باشد. دین را نمیشه از وقف بکند انسان، چه عبد چه حیوانات دیگر چیزی داری دیگر. ولل مبهم بگد که یه چیزی را وقف کرد، خب یه چیز چیه؟ باید معین باشد. مبهم درست نیست. لعدم الانتفاع بهی مع بقایی، در همه اینا دلیلش این است که انتفاع به وقت برده نمی شود با بقاء وقت، و عدم وجودی خارجان در اون دین هم که وجود خارجی ندارد. والمقبوض والمعین غیرو، میگه خیلی ها بعد هم بعد از آنی که وقت میکند مصداق خارجیش را تعیین میکنه، میگه اون عبد کذایی اون حیوان کذایی اینه، این مصداق اون کلیه. میفهم اون وقت این که وقت نشده کلی وقت شده، اونی که مورد وقت کلیه وجود خارجی ندارد، اونی که بعدن تحویل میدن سیگه وقت بر او جاری نشده. پس مقبوض و معین غیر اونیست که مورد وقت قرار داده شده. درست است که در منطق گفتند که کلی تشخصش در خارج به وسیله وجود افرادش است، لیکن بازم فرد غیر از کلیه، کلی خودش وجود ندارد، فردش وجود دارد، و وقت بنابراین فرد با کلی تفاوت دارد. مورد وقت که مستقیما سیگه وقت بر او جاری شده کلیه، او وجود نداره. اونی که در خارج وجود دارد فرده، اون سیگه وقت برش جاری نشده. والمقبوض والمعین غیرو مملوکتم، شرط دیگرش نست که چیزی را که انسان وقف میکند ملک خودش باشد. مملوکیت دو احتمال دارد، یکی اینکه فضولی نباشد، یکی اینکه قابلیت ملکیت درش باشد، و به عبارت اخرى ما یملک باشد و ما یملک، یعنی هم مثل خمر و خنزیر نباشد که قابلیت مملوکیت نی، و هم اگر چیزهای دیگر خودش مالک باشد وقف فضولی درست نی. میفهمان این اوریده بالمملوکیت صلاحیت و حاله او به نظر الواقف یهتر زن وقف نحو الخمر و الخنزیر من المسلم فهو شرط صحه. اینی که مصنف فهموده که شرطش مملوکه، اگر اراده شده است به مملوکیت صلاحیت اون عین برای اون وقف به نظر به سوی واقف، یعنی بتواند واقف اینا وقفش کند تا اینکه احتراز بجوید از وقف مثل خمر و خنزیر از ناحیه مسلمان، خب یهودی ها میتونن خمر و خنزیر وقف بکنن، اما مسلم نمیتوند ولو بر یهودی خمر و خنزیر وقف بکنه. و لیحتر زن وقف نحول خمر و خنزیر من المسلم، اگه این باشد فهو شرط صحه، نه شرط لزوم، شرط صحته. و این اريد بي الملک الفعلی، اگه اراده بس ملکیت فعلیه یعنی فضولی نباشد، لیحترز بی ان وقف ما لا یملک، تا اینکه احتراز بجوید به سبب او از وقف چیزی را که مالک نیست. و این صلح له، گرچه ذاتا صلاحیت دارد، این نشسته مثلا ملک رفیقش را وقف میکنه، خب اون ملک قابلیت و صلاحیت وقف دارد، اما این مالک نیست. اگه این باشد فهو شرط اللزوم، یعنی وقفش درسته لیکن اون طرف اگه اجازه داد وقت لازم میشه، فهو شرط اللزوم. والاولا ان یراد به العام، اولا این است که هر دو را اراده کرده باشد، مملوک باشد یعنی هم قابلیت ملکیت درش باشد و هم فعلیت الملکیت درش باشد. والاولا ان یراد به اون مملوک العام، از این که قابلیت ملکیت یا فعلیت ملک. و ان ذکر بعضون تفصیله بعدو، یا
گرچه ذکر کردند و این ذکر بعض تفسیری بعدو، گرچه مصنف ذکر کرده بعض تفسیرش را بعدو، یعنی بعدن را بعضی مسائلی که مربوط به اینه ذکر میفهمه یه نیم صفحه دیگه. ینتفع بها، شرط دیگر این عین این است که قابلیت بهره برداری به سبب اون عین با بقا عین باشد. فلایسه و وقف مالا ینتفع بهی الا معزها به عینه، پس صحیح نیست وقف چیزی که بهره برداری نمیشود به سبب او مگر با رفتن عینش، مثل نان، گرده نان را بخرد بگه وقفش کرد. وقفش کردن چیه؟ این تماشا کنم. خب اون که تماشا کردن جز منافع خبز نی، خوردن و تلف کردن جز منافع، اون وقت این عین موقوفه باقی نمیمونه. کل خبز و طعام و الفاکهه می وجات ولا یعتبر فی الانتفاع به کونه فی الحال، معتبر نیست که در عینی که بهره برداری میشد در حین وقت قابلیت بهره برداری باشد الان، بل یکفی المتوقع، بلکه کفایت میکند انتفاعی که انتظارش رو میکشند. کل عبد والجحش، جحش یعنی حاصلش الاغزاده، یعنی ولد الهمار، یعنی بچه همار. و حالا این کر الاغ رو الان وقفش میکنه، خب الان نمیشه سوار شد، نمیشه بار برداره، اما آینده انتظارش هست که اینا سوار بشن و بار ببرد و فلان. بله، کل عبد والجحش از صغیرین، عبد و جحشی که صغیرین، و زمین، آدم زمینگیر. اما دکترها گفتن خوب میشه، میگه این بنده زمینگیر یا این حیوان چولاغ را وقفش کردم، اما دامپزشکا گفتن میشد یا اصلاحش کرد، آمپول میزن خوب میشه، الان وقفش بکنه ابن نداره. و زمین یعنی زمینگیر، الذی یرجا زوال زمانته، آنچان زمینی که امید داشته میشود زوال زمینگیریش. و هل یعتبر طول زمان المنفعه، آیا باید که منفعتش اقلا یه مقداری کشش داشته باشه؟ مثلا یه گلی، یه گل زرد یا گل قرمز که آدم بو میکنه، او را آدم یه خورده که بو میکنه پلاسیده میشه، آدم بگه این گلها را وقفش کردم. این گلهایی که مصنوعی درست میکنن خب همیشه به نظر انسان میرسه با تراوته ولی بو نداره، اما تراوت منظره ای داره، اونا را میشه وقف کرد چون طول زمان داره، 10 سال هم بمونه همونجوری وایساده. اما این گلهای طبیعی که از درخت ها رویده میشود، ریحان یا گل ریحان یا نرجس یا سایر چیزا، اینایی که پلاسیده میشود به ادنا زمانی، میشود وقفش کرد یا نه؟ دو قوله میفهمان. و هل یعتبر طول زمان المنفعه یا نه؟ اطلاق العبارت والاکثر یقتضی عدمه، همین اندازه که ینتفع بها مع بقائها ولو آن ما، این اطلاق شامل میشه، اطلاق عبارت و اکثر علما اقتضا میکند عدم اعتبار طول زمان را. فیصح و وقف و ریحان، پس صحیح است وقف گل ریحانی که یسرع و فساده، سرعت دارد فسادش. و یحتمل اعتبارو، احتمالا دارد که بگیم طول زمان شرطه، لقلت المنفعه و منافات حال تعبید، وقف ابدی اقلا باید یه خود کشش پیدا کنه بگیم ابدیه، لقلت المنفعه و منافات این گسر زمان مرتعبیدی را که مطلوب از وقفه. و توقف فی الدروس، مصنف در دروس توقف فرموده، گفته نمیدونم حافظش، ولو کان مزروعا صحه، اگر اون چیزی که وقف میکنن زراعت هست فعلا نرسیده که مردم بو کنند و اینا، بازم صحیحه، بزنید در موقعی که میرسد قابل انتفاع هست، ولو گل باشد و ریحان باشد و نرجس باشد. و کذا مایه طول نفعهو که مسکن و انبرن، مشکی را مثلا، مشک نافع آهوست، آهوهایی که در بیابونها میرن وقت زیر شکمشون به اندازه فندق یه ذره بزرگتر خون جمع میشه و اون وقت این خود به خود به طبع خودش میرسه، بعد میخارونن، وقتی که میخوابن آهوها رو زمین میخارونن، اون میفته زمین، اون وقت اونا در بیابونها میرن این نافع آهو را پیدا میکنن و ازش مشک استفاده میشه. علما هم در باب نجاست میته گفتن اجزاء مبانه از هی حکم میت را دارد الا نافه آهو، که اون نافه آهو از از هی جدا میشد و گمانتش نجس باشه، لکن مدرک دارن، دلیل دارن برای اینکه این نجس نمیشه، بلکه جز چیزهای قیمتیه، بسیار قیمت داره، چون سوزن که میزنن توش بو میکنه، بویش بهتر از این عطرها و از این گلابایی که هست. اینا میفهمان اینم مانیت را کسی مشکی را مسکی را وقف بکند که مسکن و انبرن، انبرم از دریا درست میشه، توی دریا. ما شاء الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم.